اونجا اگر این 1400 نفر حضور داشته باشند و عملیات نظامی شروع بشه، قطعا یک فاجعه انسانی رخ خواهد داد. به خاطر همین اسرائیلی‌ها باید یک معبر ایجاد بکنند برای خارج شدن یک حداقل یک بخشی از اینها، شاید همش نه ولی یک بخشی از این جمعیت آوارگان، که برن به منطقه شمالی و مناطق مرکزی تا بتونن این کار رو انجام بدن. ارزیابی میشه که اگر بخواد یه جمعیت قابل توجهی از اینها مثلا هولوش 800 یا 900 هزار نفر خارج بشه، خود همین اقدام تا دو هفته طول میکشه تا بخوان از این معابر رد بشن این همه، با توجه به اینکه خب امکانات حمل و نقل چندان در دسترس فلسطینی ها نخواهد بود. نکته بعدی این که مصر نگرانی خیلی زیادی از این بابت داره و طبیعتاً اینجا خیلی تمایل نداره که اسرائیلی‌ها به این سمت برن، ضمن اینکه خب فشارهای بین المللی هم روی اسرائیلی‌ها هست. البته نتانیاهو از هفته از روز گذشته آماده این طرح نشده، تقریبا 3 هفته است که اسرائیل درگیر هستش برای تو ارتش، یعنی برای طراحی کردن این طرح، و نگرانی هم که نتانیاهو داشته این بوده که طرح به گونه‌ای آماده بشه که تا ابتدای ماه رمضان به یک نتیجه برسن در رفح، به خاطر اینکه اگر درگیری تو رفح به ماه رمضان برسه قطعا چالش های جدی هم تو کرانه باختری خواهند داشت، هم در خود نوار غزه. همیشه تو سالهای قبل هم داشتیم، معمولا ماه مبارک رمضان به ویژه هرچی نزدیک بشیم به شبهای قدر، روحیه مقاومت رو در مردم فلسطینی تقویت میکنه و این چالشی است. خب جنگ های قبلی رو هم که نگاه میکنین تو بازه ماه مبارک رمضان به اوج میرسیده. ضمن این که مشکلات داخلی فراوانی هم داره نتانیاهو، اگر نتونه یک دستاورد خاصی رو داشته باشه این مشکلات داخلی اون رو از پا در میارن، هم دولتش رو و هم شخص نتانیاهو رو، و یه چالش جدی خواهد داشت. البته خیلی تلاش کرده با این در واقع مشکلات داخلی یه جورایی مقابله بکنه، اما شاید بشه گفت شدیدترین عامل برای سوق دادن نتانیاهو به این سمت جواب قاطعی بود که حماس نشون داد به طرح توافق پاریس. کاملا از موضع بالا و موضع قدرت حماس واکنشتشون داد و از مواضع خودش کوتاه نیومد و این نشون میده که شرایط میدانی به نفع نیروهای مقاومت هست که شرایط رو اونها تعیین میکنن و اسرائیلی ها اینجا باید اون شرایطی رو که حماس تعیین میکنه بپذیرن.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما شنوندای عزیز که همچنان همراه ما هستید. برنامه فروپاشی از درون تقدم حضور شما شنونده های عزیز میشه. دوستانی که علاقمند هستن میتونن که این برنامه را از طریق سایت هم دنبال بکنن، آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. اشاره کردیم که پنجمین ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه در حال سپری شدن است. در رابطه با نسل کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه طی ماهای گذشته بسیار صحبت شده، اینکه نهادهای بین المللی چه اقداماتی را میتونن در این زمینه انجام دهن. اما یکی از موضوعات بسیار مهمی که با آن تاکید میشه وظیفه کشورهای اسلامی است و ملت‌های مسلمان، اینکه چگونه میتونن با جنایت‌های رژیم صهیونیستی مقابله بکنن. در همین خصوص رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای بارها صحبت‌های مطرح کردند، از جمله روز پنجشنبه گذشته در دیداری که با مسئولان و کارگزاران نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسلامی و جمعی از اقشار مختلف مردم داشتند، ایشان تاکید کردند که امروز آمریکا، انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپایی و دنبالروهای آنها پشت دستهای جنایتکار و بخون‌آلوده رژیم صهیونیستی قرار دارند، که از همینجا میتوان فهمید نظم کنونی جهان نظمی باطل و غیر قابل دوام است و از بین خواهد رفت. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با تاکید بر این که وظیفه دولت‌ها قطع کمک‌های سیاسی، تبلیغاتی، تسلیحاتی و عدم ارسال کالاهای مصرفی به رژیم صهیونیستی است، خاطر نشان کردند وظیفه ملت‌ها هم فشار آوردن به دولت‌ها برای انجام این وظیفه بزرگ است. در خصوص این موضوع با هم تحلیل بشنویم از محترم سلمان رضوی، کارشناس سیاسی.
متاسفانه تو کشورهای اسلامی کم نیستند، کشورهایی که روابط سیاسی و اقتصادی و بعضن امنیتی نظامی دارن با این رژیم. در همین منطقه خودمون کشور ترکیه یکی از اونایی هستش که بیشترین روابط اقتصادی و در کنارش هم بعضن نظامی امنیتی و سیاسی رو هم داره. اردن، مصر، اخیراً امارات، بحرین، بالادست ما کشور جمهوری آذربایجان و تعدادی از کشورهای آسیا مرکزی قفقاز، همشون کشورهای اسلامی هستند و رابطه دارن با این رژیم. طبیعتاً بخشی از نیازمندی‌های ضروری این رژیم از این کشورها تأمین میشه. به عنوان مثال توی این اوضاع نفت رژیم که عمدتاً تا چند پیش از همین اقلیم کردستان عراق میاد و الان هم از جمهوری آذربایجان از خاک ترکیه عبور میکنه و میرسه به این رژیم. طبیعتاً مردم این کشورها با فشار بر دولت خودشون میتونند مانع از ارسال این کمک ها و این تبادلات اقتصادی بشن و در ادامه میتونن به هر حال موجب کاهش یا قطع روابط سیاسی بشن و این یک شوک بزرگ و جدی برای این رژیم هست، چرا که هزینه های زیادی برای این مسیر انجام داده و میتونه مؤثر باشه.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه فروپاشی از درون در خدمتتان هستیم. ما در این برنامه نگاهی داریم و تحولات جنگ غزه. اکثر کارشناسان تاکید دارند که رژیم صهیونیستی رو به زوال است و در رابطه با نشانه های این زوال هم کارشناسان به موارد گوناگون اشاره کردند. از جمله در رابطه با تحولات جنگ غزه هم کارشناسان تاکید دارند که پیامدهای این جنگ می تواند که روند فروپاشی و افول رژیم صهیونیستی را سرعت ببخشد. اما در خصوص پیامدهای جنگ غزه، یکی از موضوعاتی که مطرح است تاکید بر پیامدهای اقتصادی این جنگ هست برای رژیم صهیونیستی. در همین باره نتانیاهو در واکنش به گزارش جدید مؤسسه اعتبارسنجی مودیز به موضوع این گزارش در مورد تشدید بحران اقتصادی در سرزمین‌های اشغالی اذعان کرده. نتانیاهو در واکنش و برای توجیه کاهش رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی به سطح A2 در گزارش مؤسسه اعتبارسنجی مودیز گفته این کاهش رتبه به خاطر وضعیت جنگی حاکم است. پایگاه صهیونیستی اسرائیل هیوم اقدام این مؤسسه را بدترین سناریو برای کابینه نتانیاهو توصیف کرده و نوشته از سال 1995 که رژیم اسرائیل به این رتبه بندی پیوسته، این نخستین بار است که رتبه اعتباریش افت می کند. طبق این گزارش سطح مخاطرات ژئوپلیتیک به ویژه مخاطرات امنیتی در میان مدت و بلند مدت برای اسرائیل بالا ارزیابی می شود. علاوه بر این اسرائیل ممکن است بعد از اتمام کار کابینه ائتلافی دورانی از آشوب‌های سیاسی داخلی را هم تجربه کند. نتانیاهو از آغاز عملیات طوفان الاقصی در 7 اکتبر 2023 با وجود موفقیت‌های گروه‌های مبارز فلسطینی در مقابل نیروهای رژیم صهیونیستی همواره مدعی بوده که جنگ را تا شکست حماس و تسلط کامل بر غزه ادامه خواهد داد. اما تحولات روزهای اخیر در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که نتانیاهو در پیشبرد برنامه‌های خود با شکست مواجه شده است. ناتوانی کابینه رژیم صهیونیستی در پیشبرد مذاکرات با حماس برای تبادل اسرا و ناموفق بودن ارتش رژیم صهیونیستی در غزه و عقب نشینی نظامیان صهیونیست از این شهر بی ثمر بودن وعده‌های نتانیاهو را آشکار کرده است. به هر صورت کارشناسان تاکید دارند که بحران اقتصادی با ادامه جنگ افروزی‌های رژیم صهیونیستی تشدید خواهد شد، در شرایطی که نتانیاهو توانایی مقابله با شرایط بحرانی امروز را ندارد. ناتوانی او برای مقابله با مشکلات اقتصادی موجب افزایش نارضایتی ها و اعتراضات خیابانی در سرزمین های اشغالی نیز شده است. بر این اساس جنگ طلبی های رژیم صهیونیستی به گفته اکثر کارشناسان شرایط اقتصادی در سرزمین های اشغالی را به بحرانی ترین وضعیت خود رسانده، به شکلی که مقامات صهیونیست توانایی کاهش مشکلات و یا مقابله با این وضعیت را ندارند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه فروپاشی از درون. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با این بخش خبری هم در خدمت شما عزیزان باشم. کنفرانس سه روزه بین المللی اقلیم روز گذشته در شهر جلال‌آباد ولایت ننگرهار به کار خود پایان داد. جزئیات بیشتر را در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان بشنوید.
تأثیرات منفی تغییر اقلیم هیچ مرز و جغرافیا ندارد و جهان باید با تغییر اقلیم برخورد سیاسی ننماید. کنفرانس بین‌المللی اقلیم که با ابتکار پوهنتون ننگرهار دو روز قبل در شهر جلال‌آباد آغاز شده بود، به روز دوشنبه در پارک تفریحی ناکامورا در شمال شهر جلال‌آباد با برگزاری مراسم ویژه به کار خود پایان داد. احسان الله ناصی، معاون علمی پوهنتون ننگرهار، در سخنرانیش گفت تأثیرات منفی اقلیم هیچ مرز و جغرافیا ندارد و کشورهای جهان باید با قضیه اقلیم برخورد سیاسی ننماید.
دی اقلیم بدلون او دی اقلیم دی تغییر موضوع دا سیاسی موضوع نده، دا دی بشریت موضوع ده. هیلم داده چه دا موضوع دی سیاست نرو باسه او دی بشریت جانب تا چه اصلی جانب دی اصلی محور دی امغیت متوجه که.
نصیح گفت افغانستان در بین کشورهای است که در تغییر اقلیم نقش ندارد اما از تاثیرات منفی آن متضرر شده است. خانم فوجیتا، یکی از همکاران دکتر ناکامورا، در سخنرانیش گفت ناکامورا برای جلوگیری از آلودگی محیط در افغانستان برنامه های مختلف داشت. وی افزود ناکامورا برای ما گفته بود اگر ما نبودم شما مردم افغانستان را که خیلی فقیر و جنگ زده هستند تنها نگذارید. خانم فوجیتا خطاب به اشتراک کنندگان کنفرانس گفت شما در جای قرار دارید که یک زمان دشت سوزان بود اما در نتیجه تراش داسرای ناکامورا حالا به یک منطقه سرسبز و تفریحی مبدل شده است. یک تن از پژوهشگران اشتراک کننده خارجی در صحبت‌هایش گفت پیام مردم افغانستان را در خصوص جلوگیری از تغییر اقلیم و ضررهایی که به مردم این کشور رسیده است به جهانیان می‌رساند. وی از مردم و امارت اسلامی خواست که برای مهار ساختن آب و جلوگیری از آلودگی محیط زیست آگاهی عمر از کودکان آغاز و تا بزرگان برساند.
And they should pay for it. Afghanistan, as all of us know, is suffering from the consequence of water. As an example, there is a lot of drought at the time being in some areas, and there are a lot of floods from time to time. And the Afghan have to be educated about this. This conference is a very, very interesting topic and very important. And we discuss, like, you know, with the authority and with the organizers that they've done a good job, that they should address this at the grassroots, starting education, the children, as well as using the media and all effective means to preserve water, as well as using the resources in a proper way. One of the examples is where we are right now. If it's not because of building the tunnel and using the water in the proper way, it could just be a desert and the water is going to be wasted.
بر اساس معلومات رهبری پوهنتون ننگرهار در کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم 140 مقالات علمی و پژوهشی از جانب اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی ارائه گردید که یک طرح جامعه از این مقالات توسط یک کمیته ویژه علمی ساخته می شود و برای تطبیق به ادارات مربوط حکومتی فرستاده می شود و همچنان از طریق وزارت خارجه به سازمان ملل و جامعه جهانی نیز شریک ساخته خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت خارجه طالبان ضمن محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی از کشورهای اسلامی و نهادهای حقوق بشر خواست تا برای توقف نسل کشی در غزه اقدام جدی کنند. طالبان در بیانیه در واکنش به حملات رژیم صهیونیستی در غزه نوشت که پس از 4 ماه حملات وحشیانه به شمال و جنوب باریکه غزه، متجاوزان صهیونیست حملات وحشیانه ای را به شهر رفح که حدود 1.5 میلیون فلسطینی از ترس بمباردمان و جنگ در آنجا پناه گرفته بودند آغاز کردند. وزارت خارجه طالبان همچنین تاکید کرد که ادامه نسل کشی در غزه نظم بین المللی حاکم و ارزش‌های آن را با پرسش‌های جدی مواجه کرده است و این نسل کشی قرن اعتبار ضعیف سازمان‌های بین المللی و کنوانسیون‌های بشردوستانه را بیش از پیش از بین خواهد برد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز حملات هوایی جنایتکارانه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی رفح را محکوم کرد. در حملات و بمباردمان صبح دوشنبه رژیم صهیونیستی علیه رفح در جنوب باریکه غزه بیش از 100 نفر شهید و تعدادی نیز مجروح شدند. منابع خبری همچنین اعلام کردند که بیشتر قربانیان زن و کودک هستند. ناصر کنعانی با اشاره به میزبانی رفح از بیش از 1 میلیون آواره فلسطینی هشدار داد که اقدام رژیم صهیونیستی در تجاوز بر رفح و تهدید به حمله زمینی به این منطقه می تواند موجب وقوع فاجعه انسانی و جنایت جنگی دیگری علیه ملت بی‌دفاع فلسطین شود. وی تاکید کرد که چنین قصد و اقدامی نه تنها مغایر و برهم زننده مذاکرات جاری در موضوع آتش بس است، بلکه اقدام مغایر با قرار موقت صادر از سوی دیوان بین المللی عدلیه و مصداق نیات خبیثانه صهیونیست ها در نقض مکرر همه هنجارهای حقوقی بین المللی به منظور بی‌اعتبار ساختن آنهاست. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ضمن هشدار نسبت به تبعات خطرناک این اقدام وحشیانه و اظهار نگرانی نسبت به تداوم جنایت نسل کشی توسط رژیم صهیونیستی افزود که اکنون زمان آن رسیده که اگر آمریکا و دیگر همپیمانان غربی صهیونیست‌ها در ابراز نگرانی‌های خود نسبت به امنیت و ثبات منطقه صادق هستند، نسبت به مهار رفتار جنون‌آمیز مقامات رژیم صهیونیستی در کشتار مردم بی‌دفاع فلسطین به طور فوری اقدام کنند. کنعانی با جلب توجه مجامع بین المللی، دولت‌ها و افکار عمومی جهان نسبت به تبعات نگران کننده هر گونه اقدام نظامی رژیم صهیونیستی در رفح بر وضعیت ساکنان و آوارگان این منطقه، بر مسئولیت نهادهای بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد در جلوگیری از تداوم تهاجم رژیم صهیونیستی به باریکه غزه و ممانعت از تشدید فاجعه انسانی تاکید کرد. اسامه همدان از رهبران جنبش حماس فلسطین دوشنبه شب تاکید کرد که رفتار نتانیاهو نشان می‌دهد که توجهی به توافق ندارد و به دنبال طولانی کردن جنگ است. اسامه همدان افسود که ما فقط بر سر تبادل اسرا مذاکره نمی‌کنیم، بلکه فراتر از آن مذاکرات ما برای توقف حملات است، ولی پاسخهای اسرائیل چیزی نیست که مقاومت خواستار آن است. این مقام فلسطینی افزود که نتانیاهو چنان صحبت میکند گویی که ارتش آن موفق شده که مقاومت را در سراسر باریکه غزه شکست دهد، در حالی که واقعیت این را نمیگوید. همدان با تاکید بر این که هر توافقی که شامل توقف حملات به غزه نباشد خواسته های ملت فلسطین را محقق نمیکند خاطر نشان کرد پاسخ اسرائیل به پیشنهاد پاریس فقط موانعی ایجاد کرده است که هیچ کمکی به حصول توافق نمیکند. وی همچنین گفت که آمریکا به همراه صهیونیست‌ها مسئول کامل کشتار دست جمعی در باریکه غزه است. همدان از اتحادیه عرب و شورای امنیت ملل متحد خواست که برای جلوگیری از کشتار جدید صهیونیست‌ها در رفح اقدام فوری انجام دهند. وی در پایان افزود که منطقه زمان شاهد ثبات خواهد بود که حملات رژیم صهیونیستی به غزه متوقف گردد و کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی تشکیل شود. حملات هوایی جنایتکارانه ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مسکونی رفح با واکنش‌های بین‌المللی هم همراه شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با انتقاد شدید از کشتارهای رژیم صهیونیستی در باریکه غزه گفت که سیاست قتل عامی که کابینه نتانیاهو در پیش گرفته شبیه هیتلر است که هر روز از خطوط قرمز جدید عبور میکند. رئیس جمهور ترکیه اضافه کرد که کشورهای پیشرفته به جای متوقف کردن قتل عامها در حال پشتیبانی از اسرائیل هستند. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز با ابراز نگرانی شدید از وخامت اوضاع در شهر رفح درباره عواقب خطرناک حمله رژیم صهیونیستی به این منطقه هشدار داد. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد هم اعلام کرد که حمله تمام عیار احتمالی بر رفح، منطقه‌ای که حدود 1.5 میلیون فلسطینی در نزدیکی سرحدات مصر در آن پناه گرفته و جایی برای فرار ندارند، وحشتناک است. ترک در بیانیه اعلام کرد که حمله نیروهای رژیم صهیونیستی بر رفح احتمالاً منجر به کشته و زخمی شدن تعداد بسیار زیادی از غیر نظامیان، اغلب کودکان و زنان خواهد شد. وی هشدار داد فراتر از درد و رنج بمب‌ها و مرمی‌ها، این تهاجم بر رفح ممکن است به معنای پایان دادن به کمک‌های بشردوستانه ناچیزی باشد که وارد غزه می‌شود و این امر پیامدهای بزرگی برای تمام غزه خواهد داشت. جنبش مقاومت اسلامی حزب الله صبح امروز اعلام کرد که 5 رزمنده این جنبش در راه قدس و حمایت از مردم مظلوم غزه شهید شدند. این افراد اهل شهرک تلوسه بودند که در حمله اشغالگران صهیونیست به جنوب لبنان در راه بیت المقدس به شهادت رسیدند. شهادت این 5 نیروی حزب الله لبنان در حالی است که ابراهیم الموسوی، یک عضو فراکسیون وفادار به مقاومت که وابسته به حزب الله لبنان است، دوشنبه شب به رژیم صهیونیستی هشدار داد و گفت که اگر رژیم صهیونیستی حماقت بزرگی کند یا پای خود را از حد فراتر بگذارد، با پاسخ مناسب روبرو خواهد شد. ابراهیم الموسوی که در جریان مراسم 40مین روز یکی از شهدای حزب الله در شهرک الخضر البقائیه سخن می گفت، افسود که دشمن باید بداند در برابر مقاومت و ملت قرار دارد که قدرتش زیاد است و در برابر تهدیدها عقب نمی نشیند. وی تصریح کرد پس از گذشت تقریبا 5 ماه از جنگ غزه، معادلات درگیری جنگ تغییر کرده و دشمن هر عملیاتی در لبنان داشته، حزب الله نیز مقابله به مثل کرده است. سخنان این عضو فراکسیون وفاداری لبنان چند روز پس از آن بیان می شود که رسانه های صهیونیستی 5 شنبه شب گذشته گزارش دادند که حزب الله 3 برابر بیشتر از جنگ تموز در سال 2006 علیه اسرائیل موشک فیر کرده است. این رسانه ها همچنین اعلان کردند که از آغاز جنگ طوفان الاقصا تا کنون حزب الله 600 موشک به اسرائیل فیر کرده است. سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت کار مشترک نیروی هوافضا و نیروی دریایی سپاه پاسداران با فیر یک موشک بالستیک دوربرد از روی یک ناو جنگی با موفقیت انجام گرفت. سرلشکر حسین سلامی روز دوشنبه افسود که فیر موفق موشک بالستیک دوربرد از ناو جنگی سپاه برد نفوذ و قدرت دریایی ما را تا هر نقطه دلخواه افزایش داد. فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به سایر توانمندی‌های نیروی دریایی سپاه تاکید کرد ناوهای اقیانوس پیمای ما می توانند در هر نقطه از اقیانوس‌ها ظاهر شوند و طبیعتاً وقتی می توانیم از آنها موشک فیر کنیم، هیچ نقطه امنی برای قدرتی که بخواهد برای ما ناامنی ایجاد کند وجود ندارد. سرلشکر سلامی همچنین با اشاره به قدرت نیروی دریایی سپاه تصریح کرد قدرت دفاع و تهاجم دریایی ما با ورود انبوهی از پهپادها، موشک‌های کروز و حتی موشک‌های بالستیک نقطه زن با قابلیت هدف قرار دادن شناورهای رزمی در دریا، یک مجموعه بسیار پیچیده و در هم تنیده از توانمندی‌های بروز و پیشرفته و مدرن را نشان می‌دهد. وی تأکید کرد ما مقابل هر توطئه و اقدام حتما عکس العمل‌های مناسب و سنگینی را نشان خواهیم داد و اقتدار، قدرت و اراده ما به اندازه شکست دادن هر ائتلافی از قدرت‌های بزرگ کاملا مهیا و در صحنه آماده است. شنونده‌های عزیز و ارجمند، سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار در ساعت 12 ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. وقت شما بخیر.
همراه شما عزیزان هستیم از رادیو دری. یک بار دیگر سال روز ولادت سومین اختر تابناک امامت ولایت امام حسین علیه السلام خدمت شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. به زمان پخش برنامه زنده با زندگی رسیدیم و مدت 60 دقیقه تقدیم شما عزیزان می گردد.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است. همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست. مامی جای همه مامی پای.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو. زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید خدایی تو راست. در قلب یک هفته عزیز، سه شنبه عزیز، یک دیدار رادیویی با عشق، با مهر، با انگیزه، با بهترین آرزوها و با صمیمانه ترین سلام ها.
سلام و سپاس خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بله سلام به شما، تقدیم میکنم خدمت شنوندگان. امیدوارم که وقت خوش با هم داشته باشیم.
با سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز. خود شما هم بخیر.
من در قدم اول سلام عرض ادب دارم خدمت کارمندای رادیو دری و همچنین سلام عرض ادب خود تقدیم میکنم خدمت یک از شنونده های عزیز محترم.
خانواده های عزیز و نازنین، پدرها و مادرهای مهربان، دختران و پسران جوان، کودکان نازدانه و گلدانه، چی حال و احوال دارین؟
ساز زمان کودکو حال من و تو خوب خوب، پای به پای من بیاد، دست به دست من بخوب، چه حال خوب و سرخوشی، پشت به پشت من بده، دل دلرز قرص پرس، مشت به مشت من بده، به روز کارمون بخند که خنده تو آبیه، خیالتم که تخت تخت خدا و همین هوایه، به روز کارمون بخند که خنده تو آبیه، خیالتم که تخت تخت خدا و همین هوایه.
خدا همین حوالی است. روزهای زیبایی است، روزهای جشن، اعیاد شعبانیه، سوم شعبان و سال روز ولادت با سعادت امام حسین علیه السلام. مبارک باشه این مناسبت فرخنده. در خدمت شما دوستای عزیز هستیم و همکاران ما هم امروز حضور دارن. من زینب بیات هستم، مجری برنامه، تهیه کننده وحید حسینیان، دستیار تهیه پری موسوی. نویسنده برنامه نصیر مجاب، صدا بردار حسن آسیایی، کارشناس خانم رقیه حسینی، و گزارشگران ما مهین دهقانی، شیما وفا. بخش کتابخانه را هم امروز تقدیم حضور شما خواهیم کرد. از کابل نیلوفر نوروزی هم با ما خواهد بود. خب در کنار شما دوستای عزیز هستیم و باز هم گپ و گفت هفتگی ما، نقش و نقش خانواده، نقش شما، خود نقش خانواده در سرنوشت افراد و گپ خیلی مهم است. با ما باشین.
نقش پدر در خانواده و نقش برادر بزرگ در خانواده، اگر واقعا پدر به عنوان معلم در خانواده رفتار بکنه، میتونه یک فرهنگ و یک روش خوب نهادینه بکنه و به سایرین یک گلگو باشه برای افرادی خود، مثلا برادر خود، خواهر خود، میتونه یک الگو باشه.
خب ارتباط بگیرین، نظر بتین و صدایتان رو برسانین به برنامه خودتان. ۳۸۲۶ در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان، parstoday.ir/ در این نشانی سایت ما و اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad.
زنده‌باد زندگی، هر روز با شما زندگی می‌کنه.
یه جای امن و راحته، یه تکیگاه مهربون، یه سرپناه مطمئن که می‌شناسیمش هممون. اونجا لبای بستمون با خنده پرسمر میشه، تو سایه سال خلوتش خستگی یا به در میشه.
هر روز در حریم گرم خانواده شما مهمان هستیم.
هر روز به مدت یک ساعت از رادیو دری.
خب در کنار شما دوستان عزیز هستیم. نقش شما پر رنگ است در زنده باد زندگی و خوشحالیم به خاطری که حضور دارین. درباره خانواده صحبت میکنیم. در خانواده های مختلف فضاهای مختلف جاری هست و حاکم هست، روش های مختلف، منش های مختلف، سبک های مختلف پرورشی، و از دل هر خانواده فرزندانی وارد جامعه میشن، افرادی پرورش پیدا میکنن که ممکن است خلق و خوهای مختلف داشته باشن و متفاوت داشته باشن و هر کدامشان هم مسیر متفاوتی را در پیش بگیره. خود شما، خانواده شما چه نقشی داشته در پرورش شما، در خلق و خوی شما، در مدل صحبت کردنتان، در روشی که در زندگی در پیش گرفتین، عادتهایی که دارین و سرنوشتی که همی حال شما تجربه میکنین و رقم زدین، خانواده چقدر نقش داشته و خود شما پدر مادر عزیز در سرنوشت فرزندانتان چه نقشی دارین؟ قرار است که درباره نقش خانواده صحبت بکنیم و به خصوص اختصاصی تصمیم های پدرها و مادرها که بسیار جدی تأثیر داره در آینده فرزندان.
نقشه و نقش‌آفرین اینا هم از جمله مشخصات موفقیت در زندگی باشه که ما نقشه در کدوم قسمت زندگی، در کدوم برنامه استفاده میکنیم. نقش‌آفرینی که یک بخش مهمی از هر برنامه باشه، نظر به چی شرایطی در پلان ها و در زندگی خود استفاده میکنیم.
تشکر از شما که حضور دارین در برنامه. یک خانواده رو میبینی که پدر و مادر خیلی هماهنگ هستن با هم، سیاست و روش و منش یکسان و یگانه دارن، دوگانگی بینشان نیست و فرزندان میبینن که پدر و مادر هر دوتا به یک روش پایبند هستن و این هماهنگی در روش ها و رفتار ها باعث میشه که کل خانواده به سمت یک همدلی بره. اما اگر پدر یک ساز میزنه و مادر ساز دیگه و حتی گاهی وقتا پیش میاد که ممکن است مادر مثلا بدگویی پدر پیش فرزندانش بکنه و یا پدر پشت سر مادر روبروی فرزندان سر مادر نق بزنه و نکاتی را بگویه که حس و حال فرزندان خوب نشود، طبیعتاً یک دوگانگی، یک دودستگی و یک اختلاف و تشتت در فضای خانه و خانواده حس میشه. حالا هر کدام از اینا طبیعتاً تأثیرات خود داره و نقشی خواهد داشت در شخصیت فرزندان، در شکل گیری خلق و خوی فرزندان. پیام میده دیگه، هر رفتاری پیام خاص خود میده به فرزند ما، هر کلامی، هر جمله‌ای که شما میگین پیام میده، بدونی که عذرخواهی میکنم، بدونی که خود شما بخواین، یعنی شما خیلی بخواین که فرزندتان راست و درست باشه، راه و روش خوبی را در زندگی پیش بگیره. اما اگر رفتارتان قسمی باشه که مثلا شما بشینین پشت عضو یک خانواده، پشت عضو یک عضو اصلی خانواده مثل همسرتان برای فرزندانتان نکاتی را بگوین که خوشایند نیست و به اصطلاح بدگویی بکنین، طبیعتا فرزند شما پیام نادرستی را میگیره. حالا این تشتت و دوگانگی را در واقع خود شما رقم زدین. نقش خود شما در همدلی فضای خانه و خانواده به سمت همدلی نبوده، بیشتر به سمت دوگانگی و تشتت و اختلاف بوده و نقش شما مهم است. کلام شما، روش شما و ادبیات شما. بریم به سراغ مهین دهقانی در سطح شهر مشهد.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم برنامه زنده باد زندگی. با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخوایم امروز در رابطه با نقش با شما صحبت کنیم. ببینیم هر کدوم از ما دارای چه نقشی در خانواده و در جامعه هستیم و آیا این نقشی که به عهده داریم به نحو احسن انجام میدیم یا نه. با ما همراه باشید و بشنوید گفتگوی ما رو با جمعی از دوستان. خواستم ببینم نقش شما تو خانواده چیه؟ شما پس نقش مادری رو ایفا میکنید؟
مادری و همسر بودم.
بسیار عالی. راضی هستید از عمل کردتون؟ فکر میکنید مادر خوب و همسر خوبی هستید؟
تا جایی که بتونم تلاشم میکنم. جامعه ما افغانی ها، مثلا افغانستانی ها، یه خود مادر غریبه، نقشش دیده نمیشه، ولی خب با این حال سعی میکنیم. مادریم دیگه، نمیتونیم از وظیفه خودم کوتاهی کنیم. تلاشم خودم میکنم، انشالله که مرد زای خدا واقع بشه.
انشالله. بچه ها چی از عمل کرده؟ بچه هاتون راضی بودین نقش فرزندی رو برای شما به خوبی ایفا کردن؟
اونام تلاش خودشو میکنن الحمدلله، که هم خودم راضیم هم بقیه از رفتار و کردارشون راضیم.
همسرتون چی؟ همسرتون هم نقش همسری رو به خوبی ایفا میکنه؟
ایشون هم تلاش خودشو میکنه.
انشاءالله که به نفع اصم انجام داده باشن.
که راضی بودم ازش.
بسیار عالی. پس خانواده موفق و خوبی هستید و همه پشت هم سعی میکنید که انشاءالله زندگی خوب و سعادتمندانه برای همدیگه رقم بزنید. شما در زندگی شخصی خودتون چه کسی رو به عنوان راهنما و راهبلد خودتون انتخاب کرده بودید؟ کی در زندگی شما نقش الگو رو داشت تو خانواده؟
در خانواده پدر مادر حرف اصلی نمیزنن. دیگه ما از کوچیکی مثلا رفتارهاشون دیدیم، عملکرداش دیدیم، می وقتای مثلا به مشکل خوردیم ازشون راهنمایی خواستیم، کمکمون کردن. بعد الان که هست و بالاخره همسر آدمه، باهاش مشورت میکنه، تو مشکلات هست بهتر با هم هماهنگی میکنیم تا مشکلمون حل بشه.
بسیار عالی. خب چه خصیصه‌ای در پدر و مادر بوده که به اصطلاح شما به عنوان الگو برای خودتون انتخاب کردین؟ چه کارشون رو خیلی میپسندیدید با الگوی خودتون قرار دادید؟
اولین اخلاقش، خوش اخلاقیشون و مثلا گذشتشون و همین صبرشون. به نظر من تو زندگی همین ستا خیلی مهمه، که مثلا با صبر، همین گذشت، تلاش میتونه آدم به جایی برسه.
درالی. خب بفرمایید که شما چقدر اهل نقشه کشیدن است؟
من بیشتر سعی میکنم یک کار رو جوانبش بسنجم، اگه تونستم به جای راه بردم که انجام میدم، نتونستم از کس کمک میخوام، راهنمایی میخوام، انشالله که به نتیجه برسه.
بسیار عالیه. خب آدم باید بیگودار به آب نزنه، باید ببینه این کاری رو که در پیش گرفته آیا به نتیجه میرسه یا نه به بنبست منتهی میشه. پس شما سعی میکنید که تو کارها عاقلانه عمل کنید و نقشه و پلان راه رو در نظر بگیرید.
تشکر از خانم مهین دهقانی، سپاس از شما دوستای عزیز. دوستان عزیز، امروز سال روز ولادت امام حسین علیه السلام است، سرور و سالار آزادگان جهان، و به عنوان یک امام، به عنوان یک پیشرو و یک پیشوا در جامعه مسلمانان، نه تنها که در بین کل انسانهای روی زمین مطرح است و رفتار ایشان و سخنان ایشان و منش ایشان و آزادگی ایشان و آزادمردی ایشان به عنوان الگو قرار گرفته. این نقش را چه کسی میتونه نادیده بگیره؟ و این نقش هر چه زمان میگذره بیشتر و پررنگتر خودش نشان میده و افتخار ماست که پیرو یک چنین امام بزرگی هستیم. باز هم میریم با سراغ مهین دهقانی و از ایشان میشنویم.
به نظر شما امام حسین چه نقشی رو برای بیداری و هدایت مردم زمان خودشون و زمان ما ایفا کرد؟
امام حسین برای دین خودش، برای که مثلا از دین دفاع کنه، جانش رو، جان 72 تا از بهترین انسان‌ها رو فدا کرد، خانواده‌اش رو حتی، که ما مثلا درس آزادگی بگیریم، زیر بار ظلم نریم، تا جایی که میتونیم از حقمون دفاع کنیم، حالا لازم باشه باید جونمون رو بدیم.
پس نقش بیداری و آزادگی و آزادمردی رو به بیدار کردن مردم زمان خودشون و زمان ما داشتن. بفرمایید که به نظر شما با توجه به اینکه در ایام ولادت امام حسین هستیم، امام حسین چه نقشی در بیداری و هدایت مردم زمان خود و اینکه راهنما بودن مردم خودشون و مردم همه عصرها و نسلها داشتن؟
والله این یکم سوالش خیلی تخصصیه، بعد نیاز به اطلاعات بیشتری داره که باید داشته باشم.
برداشت شما از زندگی امام حسین چیه؟
خب اون الان نمیدونم، این مربوط به نقش پدر بودن یا اون اگه سوالتون هست که نمیدونم والله، ولی بحث اون جامعه را اگر در نظر بگیر، خب خود امام حسین اون زمان که تو شرایط که داشت، شرایط جامعه را دید که چه اتفاقای افتاده و از اون شرایط جامعه اصلا اون برداشت نکتای مثبت رو نمی کرد 100%. دیگه به هر حال برای همون خواست که یه تغییر تو جامعه به وجود بیاره، حداقل در همون معدودهایی که تو بلاد حداقل مسلمین، دیگه خواست یه تغییر ایجاد بکنه که بخواد حداقل اعتراض خودش رو بگه، بخواد بگه وضعیت جامعه چجوری هست، اینجوریه که چنین کارهای اون قیام انجام داد
و باعث موندگاری اسلام شد این حرکت امام حسین. بسیار عالی.
با شما دوستای عزیز هستیم. پیامی که بخونیم از جناب محمد عابدی، نوشتن آدما بخشیده میشن اما هیچگاه جایگاهشان بهشان داده نمیشن. نقش خود را باید خود ما در زندگی خوب بازی کنیم. خنده تو را به دنیا ندهم، با عطر هوایت به رویا بروم، وقتی که تو باشی دل آرام شدم، جانم تو بخند که آرام شدم، من عاشق چشمان سیاهت شدم، دل بسته آن طرز نگاهت شدم، آنقدر که رخسار تو زیباست مرا دیوانه خود کرد هر بار که دیدم تو را، تو شدی جسم جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من،
تو چشمان تو هستم، چقدر خوبه که تو هستی، معشوقه من نیمه جانم تو هستی، به عهدی که به هم بستی هرگز نگذارم که تو از من برنجی، که من با تو پر از شوقم، با هر نفست چاله خندم به این دل نشستی، شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو، تو شدی جسم و جان من، گل مهربان من، تو شدی بهار من به تو دل دهم که چون برسم به قلب تو بشوم فدای تو،
ده و سی و شش دقیقه است و همچنان با شما دوستای عزیز هستیم درباره نقش خانواده در سرنوشت افراد. در دوران کودکی است که خلقو خوی فرزندان ما شکل میگیره، اعتماد به نفس، عزت نفس، و خدایی نکرده اگر سرزنش ها و به قول کارشناس برنامه گیر دادن ها زیاد اتفاق بیفته، ملامت های زیادی فرزند ما شوه و برای هر کار خرد و اندکی بخواهی که سرزنش شوه، طبیعتا این روحیه نمیتونه با اعتماد به نفس برسه. به قول یکی از کودکان عزیز که مادرش سر یک سوختاندن دیگ غذا او را جنگ کرده بود، کاغذ نوشته کرده بود برش که مادر مگر سوختاندن یک غذا هم جنگ داره، ناراحتی داره. مقصد که وقتی که آدم بعد از یک اتفاق با ماجرا نگاه میکنه میبینی که این خطاهای کوچک فرزندان ما قابل ششم پوشی هستن، اما اگر ساعتها بشینیم اونا را سرزنش بکنیم و این فکر بکنیم که این فرزند ما قرار است در آینده فردی شوه برای خودش، عضوی شوه از این جامعه، و اگر نگاه ملامتباری مدام از طرف ما طرف او باشه و روز چند دفعه توبیخ شوه از طرف ما، آیا میتونه با اعتماد به نفس و عزت به نفس و عزت نفس در جامعه حاضر شوه و فردی شوه برای خودش تأثیر گذار؟ و نقش ما آیا قرار است که ای باشه که اعتماد به نفس او را تقویت بکنیم و یا خدای نکرده او را پایین ببریم و احساس او را خراب بکنیم؟ خب بیایم بپرسیم که شما نقشتان در روحی فرزندانتان، در ویژگی های شخصیتی فرزندانتان مثبت بوده آیا؟ چه امتیازی به خودتان میتین؟ سعی کردین که چقدر در امور زندگی اونا را نقش بتین اصلا که او حس استقلال و عزت نفس اونا رشد بکنه؟ امروز خود ما را ارزیابی میکنیم و فکر میکنیم به این مسئله.
بچه هم صنفی شش هست، دخترها هم یکوش صنفی هشت هست، یکوش صنفی ده. این بر ما بسیار مهم است و اهمیت میدیم برای موضوع. بتانند بنویسند، بتانند بخوانند، بتانند درک کنند از موضوع.
تصویری از یک ویدیو در فضای مجازی بر شما دوستای عزیز شرح بکنم که مادری در آشپزخانه است، یک طفلک هم در بغلش است و کودک دیگهش که مثلا در حد 4 ساله است در کنارش است و میخواد که در آشپزی کمکش بکنه، و یک کودک 4 ساله میخواد که تخم مرغ بشکنانه و داخل ظرف بندازه. دفعه اول که تخم مرغ میشکنانه، تخم مرغ بخشش روی میز میفته و یک بخشش داخل ظرف و طفلک مضطرب میشه و پریشان که آخ آخ مادر خراب شد از پیشم، و مادرش لبخند میزنه میگه فقط یک اشتباه بود و ویدیو ویدیو خارجی بود و به زبان اصلی میگفت It is just a mistake. فقط یک اشتباه بود بچه. و فرزندش بار دیگه تخم مرغ دیگه ای را گرفت و شکست و این دفعه موفق شد که داخل ظرف دقیقاً بشکنه و گفت آه I do it. ما انجام دادمش. و مادرش تشویق کرد گفت آفرین. و دقیقاً نشان میداد که چقدر رفتار مادر تأثیر داشت روی این حس خوبی که فرزند گرفت از اینکه با یک خطا سرزنش نشد و با یک خطا عقب نشینی نکرد و کاملا حس موفقیت بهش دست داد. ما در ارتباط با فرزندان ما چه کار میکنیم، چطور عمل میکنیم و نقش ما در دادن اعتماد به نفس به فرزند ما چی رقم است؟
باید قبل از اینی که کودک به دنیا میاد یعنی سوی فرزند میشه باید آینده او رو از او وقت انتخاب کنه. یعنی درس بخونه، خودش تحصیل کنه، زحمت بکشه تا بتونه یک کودک با آسایش و آرامش خانواده خود، یک کودک دو کودک همون قسم بتونه تربیت کنه، بزرگ کنه و کودکان هم حقوق داره که باید در باره حقوق از اونها گپ زده شه، باید از اونها استفاده شه، به اونها حقوق داده شه، فرض مثال مشوره گرفته شه در کارهای زندگی. چون کودکان کنجکاوترین کسا اونها میتونه بهترین سوالات در زندگی بپرسه، بهترین کنجکاوی ها را داشته باشه. وقتی که اگر از یک نفر سوال شد او میتونه جواب های مثبت منفی همه وقتی که جواب بده، او وقت انسان میتونه در مقابل سوال وقتی پاسخ داد راه های درست و غلط تشخیص بده که راه خوب و بد. متاسفانه بعضی از کودکان در افغانستان میبینیم کار میکنه، کارگر هستن، خودتن در شهر خود ما که هستیم میبینیم بعضی از کودکان برایش زمینه فراهم نیستن، همون قسم کلان شده در کوچه در شهر در بازه اونا. باور دارم اونایی که اول خودش درس خوانده تحصیل کرده میدونه حقوق کودک چیست و کودکان را در مکتب روان کرده، در قرآن ها روان کرده، کودکانش کلان شده میتونه یک کار کنه برای جامعه خوب، برای کشور خوب. و اونایی که میدونیم که در کوچه هسته، در شهر هسته، نهایتش چی؟ یک کاراچبان، یک دراور. از اونا کدام چیزهایی نمیگیم جور نمیشه میشه، اما مفیدیت برای کشور کمتر از اونا هسته.
در کوچه هم اگر کلان شده یا در فضای درس، در مکتب، پیش یک پدر مادر خوب، پدر مادر خوشخوی و مهربان و در چه فضایی کلان شده، میبینین که چقدر فضاها تأثیر داره، خانواده چقدر تأثیر داره. میگه که در کوچه کلان شدم، مادرم از دست داده بودم یا پدرم از دست داده بودم و حیف شد، سالهای کودکی ما حیف شد. نقش خانواده و نقش پدر و مادر و پدر و مادر مهربان خیلی مؤثر است و کسی که بتونه الگویی باشه در خانه و خانواده، پدری که مهربان است، کلامش با مهر است، خشم و خشونت و زدنک و از یه پا کسی ازش نمیبینه و یک الگوی خوب میسازه. و وقتی که فرزندش کلان میشه میگه که پدرم بود این رفتار داشت، مادرم این نقش داشت در زندگی من و به خوبی از نقش شما در زندگی خودش یاد میکنه. خوش به حال کسی که به خوبی دیگران ازش یاد بکنن، به خصوص فرزندش. نیلوفر نوروزی از کابل با ماست.
سلام و خوش آمدین شنونده عزیز، آرزو دارم که همتون خوب باشین. من نیلوفر نوروزی باز هم در این بخش برنامه زنده باد زندگی از کابل با شما هستم. موضوع ما در مورد نقش خانواده در زندگی فرد است و ای که خانواده در زندگی ما چقدر نقش تاثیرگذاری داره. گپ میزنم با که زم شهریای ما. سلام، شما خوش آمدین.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بخت الله وایز هستم، محصل طب
فارغ تحصیلی البته فعلا در کشف خانه خصوصی مظروف وظیفه است.
زنده باشین برادر عزیز. خب میشه شما شخصا در مورد نقش خودتان در خانواده بر ما بگوین که در برقراری حال خوش و همکاری با سایر اعضای خانوادتان چی است؟
نقش پدر در خانواده و نقش برادر بزرگ در خانواده، اگر واقعا پدر به عنوان معلم در خانواده رفتار بکنه، میتونه یک فرهنگ و یک روش خوب نهادینه بکنه و به سایرین یک الگو باشه. برای افراد خرد، مثلا برادر خرد، خواهر خرد، میتونه یک الگو باشه و اونا از رفتار و عمل کرده بزرگ خانواده که پدر است یا برادر بزرگ است، میتونن در آینده ها امتو شخصیت از خود بسازن و بر اونا یک الگو باشن. از آنجا که انسان در ذاتش، در فطرتش یک موجود اجتماعی است، زندگی جمعی داره و محبتی که اگر پدر یا برادر بزرگ در خانواده به عنوان شخص بزرگ با سایرین رفتار خوب نیک بکنه، به این معناست که نسل پس از او، مثلا اولادای خرد یا فرزندای خردش، یک الگوی خوب میگیرن و در آینده ها اونا از خود خردتر احترام میگذارن و شفقت میداشته باشن.
بسیار خوب. و نقش خانواده در پاسداری از نظم و امنیت روانی اعضای فامیل چی است؟
خب از اونجایی که معلوم است خانواده اولین مکتب است که یک شخص از اون میاموزه، از پدر یا مادر، از برادر بزرگ یا خواهر بزرگ. مادر میگه پیشوای جامعه است. اگر واقعا تعلیم دیده باشه، فرزندش هم تعلیم دیده باشه، پدر هم رقم اگر یک معلم خوب باشه، تربیت را از خانواده آغاز بکنه، بدون شک فرزند صالح به عالم میاد. در شخصیت فرزند تغییرات میاد و این فرزند یک انسان مؤثر و مثبت در جامعه تقدیم میشه.
بسیار خوب. و نقش خانواده در پاسداری از نظم و امنیت روانی اعضای فامیل چی است؟
واضح است وقتی که ما ببینیم در خانواده برادر بزرگ به عنوان یک چتر در یک فامیل زندگی میکنه و بقیه اعضای فامیل اونا را به عنوان یک نگهبان و یک پاسدار از تمام مسائل داخل خانواده میبینه. بنان وقتی که پدر و برادر بزرگ اینا اگر در خانواده باشه، نظم هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ فکری بقیه اعضای فامیل روح روانشان آرام میباشه.
خب شما نقش خانواده را در تربیت درست فرزندا چطور میبینید؟
طبعا وقتی که در خانواده پدر و مادر زندگی میکنن، متوجه ازی هست که فرزندانش با چه چیز علاقمندی داره و چه چیز خوش داره. وقتی که پدر بتونه تشخیص بده که اولادش به کدام مسلک، کدام رشته علاقمندی داره، در او عرصه او را تشویق بکنه و او را ترغیب بکنه و زمینه سازی بکنه تمام مسائلی که او بتونه به هدفش برسه، بدون شک میتونه که ازی تشویقش حاصل بگیره و فرزند به هدفش برسه.
دقیقاً. خب بین در پهلوی از این ارتباط هم بر ما بگوین که شما چشم دیدتان از خانواده ها در زمینه حمایت از جوانایشان چگونه است؟ آیا در مسائل مختلف مثل ازدواج، شغل یا هم هدایت هیجانا و مسائل روانی کمک میکنن و حمایت میکنن جوانشان؟
متاسفانه در آغاز بگویم که در دو دهه قبل بنابر عدم آگاهی خانواده ها، جبر و ظلم از طرف خانواده ها به کودکان صورت می گرفت. مثلا از ازدواجشان پرسان نمی کرد، شغل مورد علاقهشان پرسان نمی کرد و دیگه مسئله که مثلا افراد خود در خانواده می خواستن مطابق میل بزرگان می شد قابل قبول نبود. اما خوشبختانه و در این اواخر آگاهی از طریق رسانه ها، از طریق رادیو و تلویزیون، دیگه رسانه‌های مثل سوشال میدیا به تمام فامیل رسیده و اونا احترام و عرض میگذارن به تمام خواستهای مشروع بقیه اعضای فامیل و گوش میدن به او خواستهایی که انسان جوان ها در فامیل میداشته باشن، از هر ازدواج باشه، اگر شغل باشه، اگر هر چیزی که باشه، پدر بدید احترام میبینن و اونا را به مرسه تشکر میکنن.
بله، تشکر از شما برادر عزیز. اوقات خوب و خوش برتان آرزو میکنم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که پره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.